خارج فلسفه اصول بیست اسفند 90.
سلام آقا، احوال شما؟ سلام علیکم و رحمت الله علیکم السلام. سلام علیکم. سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما توفیق نداشتیم یه دو سه شب خدمت دوستان باشیم، اما خب یک جایی رفتیم. تذکر یکی دو تا نکتهش برای بعضی از برای هممون خیلی خوبه. رفته بودیم منطقه بشاگرد در استان هرمزگان، یک جایی است که ظاهرا چند تا فیلم هم ازش تلویزیون پخش کردن. خیلی خلاصه محروم و عجیب گرفتار مردم، ولی یه آدم خیر مخلصی رفته اونجا را ظاهرا کشف کرده. بله ظاهرا منطقه است شیعه نشین بین یه مجموعه از مناطق اهل سنت، و خلاصه این بنده خدا رفته اونجا با یه اخلاصی واقعا کاری کرده که الان حوزه علمی بسیار خوبی، هم خواهران هم برادران، داره بسیار شرایط عجیب. مردم در واقعا یک آقایی به نام حاج عبدالله والی از مؤمنین تهران حالا دیگه رفتن با یه عده از این طلبه های اصفهانی که دور مثلا در ارتباط با ایشونن. کار بسیار عجیب. ما روز اربعین اونجا توفیق پیدا کردیم بریم، خیلی بهمون چسبید شرایط معنوی اونجا از جهت تشیع و ولایت و دیانت طلبه. خیلی واقعا دیگه این سفرم که این هیئت رفت انتخاب کردیم که بریم حتما اون منطقه رو دوباره ببینیم. خیلی جان 4 ساعت تقریبا رو حالت ماشین میره روی ریگ. قبلا که جاده نبوده 17 ساعته میرفتن اون طلبه ها اونجا. 17 ساعت جهادی
هست اونا آیه زیر نظر سردار نقدی اونا اونجا چند سال فعالیت
داریم. بله خیلی بله. این آقای حاج عبدالله والی از کمیته امداد رفتن اونجا یه مجموعه را انداختن، مجموعه خیلی عجیبی هم هست. بله که حالا خودشون هم رحمت خدا رفته. بله رحمت الله الواسع، واقعا خیلی زحمت کش و مثلا رفته خدمت آقا، خدمت حضرت امام. اون موقع میگه اونجا رو که دیده انقدر فقیر و گرفتار مایوس شده، گفته بعیده بشه کاری کرد. دیداری که محضر امام مشرف شده، امام بهشون گفته من مطمئنم از این منطقه سربازان خوبی برای حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه و شریف تربیت میشه. حالا که ما داریم میریم حوزه اونجا رو میبینیم همینطوره. یعنی واقعا آدم حالا که میره اونجا حوزه رو میبینه یه چیز عجیب. بله دیگه این بنده خدا اون آقا میگفت که مؤسس قسمت ساختمانیش و ایناشون همین کمیته امداد این آقای حاج عبدالله والی، ولی کار حوزش و آقای مهدوی یه کسیست به نام آقای بکتاش با یه مجموعه از این طلبه های اصفهانی که هر کدوم 16-17 سال تو بدترین منطقه مثلا دارن زندگی میکنن، زن و بچه و زندگی و منطقهی که آب نداشته، کفش نداشتن مردم، به یه حالت بله به یه حالت ایطوری عشایر مثلا روستایی های منطقه طلبه ها 3 هفته تقریبا مدرسن برای سرزدن به منزل بخوان تا منزلشون برن 4 روز تو راه، چون روستاهای دور افتاده است میرن و میان و به منطقه است. یه شهرکی درست کردن اسمش هم گذاشتن خمینی شهر، این بچه های اصفهان اونجا درست کردن. خیلی جای عجیب، مسجد با صفا و معنوی واقعا از نظری که اثر میکنه، یه فضای بسیار خوبی. یعنی آدم واقعا وقتی میره و میاد احساس میکنه یه حجی رفته و برگشته، که آدم خجالت میکشه واقعا از جهت اینکه یه عده‌ای تو این شرایط کار طلبگی انجام میده، درس و بحث و تبلیغ و هیئاتی برای عید قدیر میفرستن، کل منطقه را تحت پوشش مسائل عید قدیر قرار دادن. خیلی عجیب که این آقا حالا اون دفعه برای ما یه خاطره ای نقل کرد، خاطره خوبی بود. میگفت که من موقعی که یک شهیدی است اونجا به نام شهید مهاجر که بنیادی دارن، بنیاد شهید مهاجر، پدرشون روحانی است، خود این آقای مهاجر هم از ساداتی است که الان در دفتر هست آقا کار میکنه. این آقای مهاجر میگفت که ما رو فرستاد به اصرار پدرش رفتیم برای تبلیغ روز اربعین. گفت من که دیدم شرایط اینقدر سخته که نمیتونم بمونم، لذا قصد عشره نکردم، نماز ظهرم رو خوندم شکسته. بعد گفتم خب حالا روز اربعین یه روزه بخونیم، اقلا طلبه یه روزه خوندیم، اینقدر این مردم منقلب شدن من پشیمون شدم، اعلامم کردم بعد روزه که من میمونم، قصد عشره کردم و نمازم و عصرم رو تموم خوندم و شد به 20 و چند سال تا الان. که این مثلا امروز یه بچه هاش که بزرگ شدن مثلا بعد 13 سال که ساکن بوده، خانواده شو حالا برده اصفهان، الان میگفتمش که 35 روز من اصفهان نرفتم، چون خدمت و تلاش و یه وضعیت ایطوری ها. میگفت مثلا یک دفعه این آقای بنده خدا به من گفت که امسال پول نداریم مبلغ اعزام بکنیم به منطقه، خودت بیا. ولی بلیت برام گرفتن که بیام، یه چند تا از این طلبه ها گفتن ما هم میخواییم بیای. گفتم پولی نیست امسال. گفتن حالا به حساب بی بی میایم یه خدمتی میکنیم. هر سال بالاخره میرفتیم تبلیغ و پولی و امکاناتی، امسال به حساب بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها میریم. و میگفت اینا اومدن بلیتاشون رو گرفتیم، یک خیری زنگ زد از تهران گفت که یک کسی تماس گرفته روزه این نظر بی بی کرده، گفته هر کس که بره بیاد پاکتاشو ببره. خیلی هم سنگین، یعنی قبل از اینکه اینا برند و کارشون انجام بدن، خلاصه ای طوری به حساب توجهاتی که اینا دارن به اینجور جاها اینا رو اون دفعه نقل کرد. این دفعه تو ماشین که می رفتیم، حالا ما روز اربعین رفتیم اونجا، به من گفت که بله تو ماشین بنده و آقای نواب مسئول دبیرخانه رفتیم تو ماشینی که آقای بکتاش بود و یک کسی دیگه از همکارانمون بزافه های نواب. میگفت یه بنده خدایی بود خیلی متوسل بود حضرت رو زیارت کنه، دعا و توسل و ذکر و اوراد و خلاصه تو همین منطقه. میگفت خواب حضرت رو دیده بود، خواب دیده بود که حضرت تشریف آوردن. خب منطقه منطقه شهرکیست همش چیزیه، دو تا دبیرستان پسرانه و خواهرانه داره، دو تا مدرسه ابتدایی داره، دو تا حوزه علمیه داره، یه مسجد داره، یه سالن ورزشی داره، دیگه سکونتی نداره. بچه‌های مردم از روستاها میان اینجا مستقر میشن. میگفت که مثلا حضرت که مشرف شده بود به محضر آقا در خواب، بعد جای تشریف آوردن حضرت هم تو اون دکتری که اومده بود منطقه، میگفت جاش هم مشخص کرده بودن که خواب دیده بود که آقا از یه سربالایی است مثلا میده به اونجا، از کجا آمده بود. میگفت این که خدمت آقا با آقا گفته بود کجا تشریف میبرید، یه جایی اونجا دارن کمیته امداد آرد توزیع میکنه، فقرا میان و آرد و لباس و کمک. و این دکتره میگفت من فکر کردم آقا اونجا تشریف میبرن جهت تفقدی که از مردم. آقا فرموده بود نه میخوام برم حوزه علمیه، من میرم اونجا بگید بیان اونجا دیدنم. که اینا میگفتن ما خیلی روحیه پیدا کردیم که چون اسم مدرسه شون هم دارن آقای مولی مدرسه ولی عصره ها، و اسم مدرسه شون هم ولی عصره، که آقا تشریف برن اونجا. و خلاصه خیلی واقعا عجیب، یعنی یک کسی با اخلاص برای خدا یک قدمی برداره اینطوری برکت و خیر و واقعا آدم اونجا که میره خیلی احساس پوچی میکنه. ما نشستیم اینجا توی شرایط بسیار عجیب و غریب با این همه امکانات و الطاف، بعد یه عده اینطوری سرباز اهل بیت اینطوری جهاد بکنند و زحمت بکشند. آدم فاضلی هم هست، آدم بسیار این آقای فاضلی بود و اصول فقه خوبی درس میداد، بعضی سوالات علمی مذاکرات، آدم موقر و محترمی هم فکر کنم خدمت آقای آمجاد آقای تبریزی درس خوندن، خدمت آقای وحید مثل که درس خوندن. یعنی آدم فاضل و محترم اینطوری. خلاصه خیلی من حیفم اومد دوستان را بهره مند نکنم از این، خیلی عجیبه برای من که واقعا اینطوری یه عده‌ای چقدر اسلام به اینجور روحیات، نیات، اخلاصها و تقواها در کار احتیاج داره.
استفاده طلب از بزرگان که به تبلیغ نمیره، اگر درس
میخونی استفاده شاید که هیچ تبلیغ نمیره، واقعا با این شرایط آدم شبهه میکنه. یک کسی فقط بشینه درس بخونه و هیچ کار دیگه ای نخواد بکنه، فقط درس بخون، خیلی واقعا سخت میشه تو این شرایطی که آدم میبینه. واقعا من رفته بودیم مثلا همین شب قبلش بندر جاسک، دیدیم یه خیر دیگه آمده، یه دو تا حوزه ساخته، یه مسجد، 50 تا خانه کوچولو ساخته. منطقه جاسک سنی نشین بوده، 50 تا خانواده سنی رو برده اونجا ساکن کرده. الان ترکیب جمعیتی شهر داره عوض میشه، داره شیعی میشه. یه 4 تا طلبه متدین تو مناطق عجیب ها، یعنی آدم میره میبینه اینطور خیلی واقعا سخت میشه که آدم اینطور احساس کنه خیلی فرصت داره، خیلی وقت داره. بالاخره باید آدم سریعتر جمع جور کنه به داد صاحب حوزه برسه و خدمت کنه. خیلی سخته. سلام علیکم. خیلی خلاصه من خوشم اومد به دوستا، به ایشون گفتم اگر موفق بشیم شاید یه اردو یه عده از رفقامون رو آوردیم اونجا. خیلی خوب بود، یعنی اون ما جلسه روز اربعین اونجا یه منبری رفتیم و روزه خوندیم و مقتلی خوندیم و این آقا هم یه نفس خوبی داشت، روزه خوبی خون. آره تو این مراسم میگم که آره روز پنجشنبه هم است که ما اونجا بودیم. بله پنجشنبه زوری طلبای سرودی برای آقا امام از خونده، خیلی لذت بردیم. همطور دست جمعی. بعد به من میگفت تقریبا 70-80% طلبه هامون به تهجد عادت کردن، صبحا متهجدن مسجد، مسجدم نزدیک مدرسه هست. بله تو منطقه همین بشاگرد هرمزگان 4 ساعت برگشتن هم ما دیگه لاستیک ماشینمون ترکید از ریگ. ما سمندای نیرو انتظامی بود، البته ما را با یک اسکورتی، یعنی چون جاده ناامن از جهت قاچاق و فلان و منطقه بیابان، یه ماشین دیگه بود باز یه ریگی خورد کارتلش سوراخ شد و روغن ماشین ریخت و توریس، یعنی رفتن آمدن این طوری. یه طلبه ای رو گفتن سال 66 اونجا مار زده و شهید شده، چون مارهای عجیبی داره، جاده هم صعب العبور بوده، تا منتقلش کردن دیگه نتونستن کاری براش بکنن. یعنی با یه حالت طور حالت کپر و با، حالا که الحمدلله وضع اونجا خیلی بهتر شده، ایشون که میگفت 17 ساعت را با اون فضا با اون مشکلات، خیلی واقعا آدم سختش میشه که اینطور حجمه علیه ولایت و اهل بیت زیاد و وظیفه سنگین در بعد تبلیغی، در بعد سوالات، جوابها، مسائل مختلف. خیلی هم بچه های متدین و معتقد به امام و آقا پاک و یه روحیات عجیب. خیلی من عجیب بود برام واقعا. حالا سفر دوم بود، من خودم نیت کردم یه سفر دیگه هر طور شده برم اون منطقه. این آدم یه مداری عبرت میگیره از این حالتی که گاهی وقتا آدم رو میگیره ها، شرایط خاصی که آدم برش حاکمه، عبرت میگیره که واقعا کار برای، قطعا آدم یقین میکنه اونجا هر کی رفته کار کرده قربتن الله، هیچ خالصا مخلصا لوجه الله، هیچی توش نیست. بیابون من بره یه بیابانی رو آباد بکنه، بچه های شیعه علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه رو تربیت کن. خیلی عجیب.
140 تا طلبه الان دارم. حالا اون چه که از دستم اون بر اومده، ما در این مدت تقریبا مثلا پرداختی بعضی از اساتید ما اونجا تا ماهی مثلا 900 هزار تومنه، تقریبا دو برابر مرکز. اون چه که از دستمون برمیاد، استاد، تغذیه، کمک، البته خیلی بیشتر از اینم میخواد. اون خود دیگه حوزه، حالا هر چه هست. خیلی هم ممنون بودن، راضی بودن فی الجمله از اومدن و رفتن، ولی خودمون نیاز داریم. واقعا آدم میره اونجا، من در این منطقه، همین منطقه جاسک مثلا، خیلی این امام جمعه جوانی رفته اونجا، خیلی خوب، خیلی عاقل، این آقایون اهل سنت رو جذب کرده بود که نفوذ کنه با یه آدابی، ها با یه روالی. خیلی من واقعا آدم چیز یه جور قدم ها برای اسلام خیلی کار میخواد. حالا آدم یه گوشه کشور خودشو میبینه، حالا میخواد جهان کفر رو که داره رو میاره به فرهنگ اهل بیت، اون دفعه باید ماها تقضیه کنیم. بعضی ها هم میبینه سرگرم یه چیزایی هستیم، هیچ اتوش در نمیاد، هیچ. واقعا نجیم اون موقع صاحب ما هم اعتمادش به ماست، باید یه قدمی برای اسلام برداریم. این خیلی سخت میشه، خدا کمکمون بکنه. واقعا معذور باشیم. این آقا جمله آخرم رو عرض کنم، میگفت که این حاج عبدالله منو صدا زد، گفت فلانی، همین حاج عبدالله والی، روحیش، حالا من روحیشو بدونم، یه سدی اینا ساختن چون اونجا آب نبوده، بین کوه یه سدی درست کردن، آبو جمع میکنن، آبو تقسیم میکنن سر روستاهای شیعی اونجا که واقعا آب نداشتن، خیلی بلکه سیلاب های وحشتناک و گرفتاری های عجیب. میگفت که این بنده خدا سد و یه اضافهی بهش زده بودیم، نگران شکستنش بودیم، بارون زیادی اومده بود. این آقای مؤمنی مدیر مدرسه، سید محترم، گفت ما هم ترسیده بودیم که این سد نشکنه، آب مردم رو ببره. رفتیم دنبال این حاج عبدالله والی، بهش گفتیم آقا بیا، دیدیم تو این حجرش داره توسل میکنه، خودش هم میترسید دیگه، این بشکن سد و سدم اصلا مصالح بردن اونجا معجزه است. کسی بیاد این مصالح رو از 17 ساعت راه ببرد. میگفت من این صدایی زدم، گفتم بیا، خب روحیه بهم داد و اینا، بهم گفت بیا، منو برد رو سد، من رو این سده رفتم. حتی نه حالا که پر آب نیست، موقع که میگفت این پر آب و باران اول بود میترسیدیم. بهم گفت سید روزه بلدی؟ گفتم آره. گفت یه روزه بی بی بخون. میگفت یه روزه حضرت زهرا سلام الله علیها من خوندم، گریش گرفت، خودش میگه. میگفت بعد میگفت این قطرات اشکش افتاد سر این سده، سر این بتونه، گفت دیگه این نمیشکن، مطمئن باش. این سیده آی مومی گفت من میترسیدم باش برم سر سد، آب بشکنه، آب مار، با این روحی. بعد میگه این بنده خدا رو کرد به من، این آقای چیز میگفت، آقای مهدوی، آقای بکتاش، میگفت رو کرد به من، گفت که فلانی این مردم اگه نون ندارن من باید روز قیامت جواب بدم، چون وظیفه دارم یه نونی، پوستی، لباسی، کفشی تهیه کنم، اما اگه تو مسئله شرعیشون گیر کردن من که نباید جواب بدم، شما ها باید جواب بدید. باید فکری بکنی جواب خدا رو بدید. که ای آیه مهدوی میگه دیگه من خیلی نگران شدم که دیگه موندیم و به بچه‌ها گفتیم یه مدرسه علمیه درست کنیم و 6 تا طلبه گرفتیم، الان 140 تا طلبه دارن، یه 30 تا طلبه مبلغ دارن تو روستاها، که ما روز اربعین رفتیم مسئله سطح 2 شون رو براشون حل کردیم، یه طرحی بهشون دادیم که اینا اوائل هفته بیان یه سری برنامه‌های غیر حضوری داشته باشن، بشه ادامه بدن درساشون، نمونه خدا خدمت میکنه. خیلی من واقعا متأثر شدم، خیلی متأثر شدم، گفتم خدا واقعا به داد ما برسه. با این همه کاری که باید تو این کشور ما روحانیت انجام بدیم، و این روحیات، یعنی یک کسی یک قدمی برداشته اینطوری خدا بهش برکت داد. گفتم بهش، گفتم دعا بکن ما یه سفر دیگه بیایم، یه ایام فاطمیه ای برنامه ای بیم، دو روز سه روز یه عده از این آقایون بیاریم اینجا، واقعا استفاده کنیم، خودمون استفاده کنیم، فضاشون، مسجدشون، توسلاتشون، تهجدشون، عبادتشون، خدماتشون. یه کسی که در منطقه مثلا جاسک اومده بود از طلبه های اونجاست که گفت من 13 سال تو بشاگرد بودم، در دبیر مدرسه بودم، بعد دبیر راهنمایی و دبیرستان و 7 سال طلبه شدم، اومدم یه 2 سال قم، الان برگشتم جاسک. کلش جاسک رو اداره میکرد، قد تقدیر میکردن از این آقای زاره اینامی، طلبه فاضل ها. تو واقعا بارمون سنگینه. خلاصه رفقا حواستون رو به خودتون بدی و سریعتر آدم واقعا بتونه جمع جور بکنه، تلف نکنه وقتشو، عمرشو، نیتش رو، تقواشو در تحصیل، در تهذیب، ارادهشو، توکلشو به خدا، اعتمادشو به اهل بیت واقعا یه تکونی بخوره که خیلی نیاز هست، خیلی نیاز هست. شورای عالی هم الحمدلله برنامه خوبی که داره، آقایون افتادن استانها رو بچرخن از نزدیک، با بعضی از مسائل و مشکلات بیشتر آشنا بشن که بشه تدبیری برای مسائل کرد. خدا انشاءالله کمکمون بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره مسلک محقق خویی بود، چون فرمایش ایشونو داشتیم رسیدگی میکردیم، این تمام بشه که ادامه مطلب آخوند رو داشته باشیم. ازشون در عبارت آخوند چند تا حد وسط مطرحه. یه حد وسط که خلاصه محقق خویی رضوان الله تعالی علیه بهش پرداخته بودن این بود که کسی استعمال رو جعل اللفظ فانیان فی المعنا و وجهن للمعنا بدانه. خب ایشون این مطلب رو از کلام آخوند استفاده کردن که انه قبولم کردن که با این مبنا استعمال محاله در اکثر، که حالا ما اونو بحثشو کردیم دیگه متعرضش نمیشیم، ولی فرمودن محقق خویی اما بناءً علی مسلکنا، اما بنا به مسلک تعهد در وضع، گفتن که اگر ما گفتیم حقیقت وضع تعهد و التزام نفسانیست فلا مانع من ذلک. چرا؟ چون اگر مسلک ما شد مسلک تعهد در باب حقیقت وضع، استعمال تعبیر فرمودن فعلیت اون تعهده، فعلیت اون تعهد به اینه که لفظ و علامت در واقع اراده تفهیم معنا قرار بدیم، که نه در تعبیر محقق خویی اینطوری میشه که بر اساس مسلک تعهد ما یک وضعی داریم که قوه است، یعنی من متعهد میشم هرگاه خواستم تفهیم کنم این لفظ رو به کار ببرم، یه استعمالی دارم که فعلیت اون شأنیتی است که تو وضع داشتم. تو وضع میگفتم هرگاه خواستم اراده کنم، قصد کنم تفهیم معنای چشمه را، لفظ این به کار ببرم. حالا اگر استعمال خواستم بکنم، در استعمال اون اراده فعلیت پیدا میکنه که من علامت قرار بدهم دیگه خارجن و فعلا این لفظ رو برای قصد تفهیم اون معنا. بعد فرمودن اگر کسی اینطوری بگه که ما میگیم دیگه مشکلی نداریم که ما لفظ و علامت قصد تفهیم یه معنا قرار بدیم یا علامت قصد تفهیم چند معنا قرار بدیم. ما اجمالا عرض کردیم که به طور کلی در فرمایش محقق خویی رضوان الله تعالی علیه یک بحث کلی داریم که آیا مسئله وضع که یک رابطه قراردادی است با مسئله استعمال که یه رابطه قراردادی دیگه است میشه اینطوری سرنوشتشون رو به هم گره بزنیم، چه در مسلک فنا لفظ در معنا چه در مسلک علامت بودن لفظ برای قصد تفهیم معنا، که بگیم یکی قوه است، یکی فعل، یکی شأنیت، یکی فعلیت. یه بحث کلی که جلسه قبل اشاره کردیم بهش. یه مطلب دیگه اشاره کردیم که بابا اصلا در مسلک تعهد ما بنابر مبنای محقق خوئی در باب اعتبار، که ایشان اعتبار را فعل نفسانی معتبر میدانه و جایگاه اعتبار را در افق نفس تفسیر میفرماد، بعد هم عناوینی را که مثل وضع یا عنوانی به نام عنوان استعمال رو باید اسم بدانه برای ابراز اون اعتبارات نفسانی. لذا ما باید با دقت این تعبیر را ایشون بیان بفرماد که بر اساس مسلک ایشون در باب اعتبار، که ایشون اونجا توضیح دادن اعتبار در واقع یک عملی است که جایگاش در سقع نفس معتبره. خب این مبرز ماست، مبرزی داره این اعتبار، این مبرز باید روشن بشه، مبرز باید روشن بشه، جمع مبرز و مبرز بشه عنوان وضع، یا جمع مبرز و مبرز بشه عنوان استعمال. ما عرضمون این بود که اینو باید با یه دقتی بیان کرد. البته بر اساس این دقت تعبیر دقیق میشه، یعنی اینطوری میشه که من در واقع یک تعهد نفسانی دارم که این تعهد نفسانی یه رابطه اعتباریست بین لفظ و معنا. ایشون خود نمیخواد یه بحث حقیقی بکنه. بعد تو این رابطه تو این رابطه اعتباری که اسمش اعتبار و تعهد نفسانیست، مبرزی داره به نام لفظ وضعتو. قاعدتا اینطوری باید باشه که من وقتی میگم وضعتو حاضر لفظ لحاضر المعنا، در واقع ابراز میکنم اون اعتباری رو که در افق نفسم داشتم. بعد وقتی میخوام استعمال کنم، استعمال رو باید ایدفه تکلیفش رو روشن کنیم. مبرز من تو مقام استعمال دیگه لفظ وضعتو نیست. البته کمان که مبرز من در مقام وضع هم همیشه کلمه وضعتو نمیتونه باشه، گاهی وقتا اشاره است، فرق نداره. تو مقام استعمالم گاهی وقتا مبرز میشه فعل، یعنی فعل استعمال میشه مبرزه. بفرمایید اون رابطه اعتباری. حالا سوالمون اینه مبرز کدوم رابطه اعتباری؟ مبرز رابطه اعتباری وضع یا مبرز اعتباری که تو وادی استعمال مطرحه؟ نیمه داری حسابش به هم میخوره. اگر کسی بخواد مبنای اصولی محقق خوئی رو دنبال کنه، باید قاعدش اینطوری باید بگه، یعنی باید بیاد بگه وادی وضع یه رابطه اعتباریه، وادی استعمال یه رابطه اعتباریه، این را وادی وضع اصل اعتبارش افق نفسه، مبرزش لفظ یا فعل، وادی استعمال باز همینطور. اگه اون مبانی بخواد اینطوری پیش بره، ممکنه که یه مقداری این حساب اینها به هم بخوره. حالا من چون اینا را تفصیلش رو در بحث حق وضع با ایشون انجام دادم، خواهش دارم که میخوام دیگه طول نکشه گرفتار میشید. نه، من مبناشو دارم سوال میکنم. اون موقع باید بررسی بکنیم ما اگر دو تا مبرز خواستیم داشته باشیم، مبرز استعمال که میگیم حقیقت استعمال، این کبرا که میگیم حقیقت استعمال فعلیت اون تعهده، پس جایگاه مبرزها چیه اینجا؟ همینوست ما سوال داریم، ما سوال داریم میکنیم از محضر شریفه ایشون. خیلی خوب قاطی میشه اون موقع. یعنی یه رابطه اعتباری در وادی وضع وجود داره، یه رابطه اعتباری در وادی استعمال، یا اینکه نه من بگم رابطه اعتباری در عالم وضع مبرز نمیخواد، مبرز میخواد. بعد دو تا مبرز داره، یه مبرزش مال وادی وضعه، یه مبرزش مال وادی استعماله. این یه مقداری من سوال داریم میکن، خب به هم میخوره دیگه. خود دیگه معلوم نمیشه که مبرز شأنیت میشه تعهده. نه نشد، عذرخواهی دارم دیگه. من بذارید مباحثش نکنیم، من عرضم رو بکنم بعدم خدمت دوستان باشم. نه دیگه طبیعی دیگه نمیفهمی مبرز شأنی مبرز فعلی یعنی چی. اعتبار یک رابطه قراردادی است که کار معتبره، و این اعتبار چون در سوق نفسه تا ابراز نشه منشأ اثر نیست. وضع یک ابرازی است از یک رابطه نفسا، یک امری که در سوق نفس مولاست. استعمال باز یک مبرزی است از یه چیزی در سوق نفس مولا. بنابر این که مبنای ما در باب اعتبار درست در بیاد، یه جمله اضافه کنیم به این مطلب. یه جمله محقق خویی دارن که این جمله محقق خویی باز به قموز فرمایش ایشون می افزاد. جمله ایشون دارن باز، اگر ما چون اونجا که به این مطلب پرداختیم در واقع احاله کردیم ریستر شدنش رو به این بحث، جمله ای دارن در ذیل مسلک تعهد خودشون در باب حقیقت وضع در این کتاب محاضرات که خلاصه جلد همون 43 صفحه 49 در این موسوعه ای که از ایشون به تب رسیده، یه اشکالی وجود داره در باب مسلک تعهد. ایشون اشکالشون اینه که ما دقت کنید در تعهد در باب وضع طرفین تعهد چیه؟ میگه شما هر وقت قصد تفهیم طبیعی معنا رو داشتید تنطق میکنید و تلفظ میکنید طبیعی معنا را، به تعبیر خودش طبیعی لفظ را عذر میخوام، هر وقت قصد تفهیم طبیعی معنا رو داشتید تنطق میکنید به طبیعی لفظ، به تعبیر ایشون. بعد قشنگم میگن اون تنطق به طبیعی لفظ مبرز قصد تفهیمه. کلمه ما به این اونجا گفتیم اشکال داریم، چون آخر یعنی چی تنطق وضعه؟ چون وضع باید مجموع مبرز و چی باشه آقا؟ مبرز باشه. که حالا این اشکال اولمونه ها، اشکال اول بمونه کنار، چون ایشون اینطوری میگه، میگه هر وقت قصد تفهیم طبیعی معنا رو داشتی تنطق میکنی به طبیعی لفظ، و تنطقت به طبیعی لفظ مبرز قصدته. خب اگه اینطوره اون موقع باید تکلیف وضع معلوم بشه دیگه، وضع تعهد نمیشه، لفظ میشه مجموع این دوتا. بس اولمون. بعد طبیعی لفظ و طبیعی معنا رو که میذارن دو طرف در واقع مسئله تعهد، میگن بذالک یظهر اندفاع اشکال دور. اشکال دور چیه؟ اشکال دور اینه که مستعمل وقتی میخواد استعمال بکنه باید علم به وضع داشته باشه. خب تنطق خود استعماله. ببین این باز پیچیده تر میکنه، دقت کنید. میگه تنطق استعماله، تنطق به این لفظ اند اراده قصد تفهیم معنا استعماله. چطوری استعماله؟ تنطق استعماله. ببین حالا قرار شد تنطق مبرز اون اعتباره باشه، شد استعمال. خوب دقت کن، شماره گذاری کنید. تنطقه یعنی وقتی من قصد میکنم تفهیم چشمه را، باید تنطق کنم به چی؟ عین. اگر اینه، ایشون اونجا اینطوری میگه، میگه این میشه خود وضع یا استعمال، در صورت استعمال فرع بر علم به وضع. ایشون نه، بعد ایشون جوابی میده. والا گیر من سر جواب است. اشکال بالایی اشکال شماره یکه، درست فرمود. جوابی میده، میگه میدونی مطلب به کجا برمیگرده؟ تعبیر ایشون میگه من یه طبیعی لفظ و طبیعی معنا دارم که وضع رو باشون درست میکنم، یه شخص لفظ دارم و شخص معنا که استعمال باشون درست میکنم. پس طبیعی لفظ و طبیعی معنا وضع شخصش مال استعماله. خب حالا اگر وضع خورده به طبیعی یعنی چی؟ یعنی طبیعی بی تنطق وضعه. خب شما گفتید ابرازش موضوعیت داره در وضع. اگر خورد به شخص، شخص که استعماله، یک. دو، قوه و فعلش چی میشه؟ شما اینجا میگید استعمال فعلیت اون شأنیته. بالاخره اونجا اگر شما مسئله ابراز را و بکار بردن مبرز را دخیل در تحقق وضع دونستید، یعنی قبول کردیم فرمایش شما را، ابهام عبارت رو گذاشتیم کنار، قوه و فعلش رو چه کار کنیم؟ شأنیت و فعلیتش رو با چه برخورد و معامله‌ای بکنیم؟ لذا حتما اگر رفقا جایز دونستن وقت کردن، عبارات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه را در مسلک تعهد ملاحظه بفرماد. انصافا در باب مسلک تعهد با مبنای ایشون گرفتاری ما داریم که حیث در واقع جمع مبرز و مبرز در عنوان وضع و استعمال چیست؟ یک. و پاسخی که ایشون در دفع اشکال دور میده که وضع تعهد بین طبیعی هاست، استعمال بفرمایید
بین اشخاص،
و بر اساس این طبیعی بین تعهد بین دو طبیعی و تعهد بین دو شخص میخوان هر مستعملی را واضع بدانن. خب اگه هر مستعملی واضعه، اونجایی که من اشکال کردم تو اون بحث قبلی اینجاست، اگه هر مستعملی واضعه باید روشن بشه. اینجا که میرسن میگن نه، ما یه شأنیتی تو تعهد داریم، یه فعلیتی داریم در اون تعهد. عبارت اینجاشون هم اینه. حتما شما بر اساس اون نوارایی که ما اونجا در باب تحقیق و تحلیل مسلک تعهد خدمت دوستان ارائه کردیم، اینو ملاحظه کنید که اون مطلب که اونشان ایشان اونجا دارن ثم ان ذالک ثابتون، یعنی تعهد بین طبیعی لفظ و المعنى الموضوع له به نحو القضیه الحقیقیه، نعم فی مرحله الاستعمال یوجد المستعمل فردن فی استعمالن و فردن آخر فی استعمالن، خلاصه آخر و هاکذا، و به ذالکه یندف اشکال و دور الذی قد یتوهم هنا، که بابا استعمال متفرع بر وضعه، چطوری شما میخواید با خود تنطق که استعمال وضع رو درست کنید؟ ایشون میفرماد اشکال مطلب رو اینطوری حل میکنیم که یه طبیعی داریم و یه شخص داریم و با تفکیک بین طبیعی و شخص میخوایم مشکل رو حل بکنیم.
فعلا حل میشه دیگه، اگه اشکال رد شیم از اشکال
دیگه بلد نیستیم چطور حل میشه. قموز داره آقا، نفهمیدی؟
شعنی بین طبیعی لفظ طبیعی من
لابطه شعنی به بابا اجازه بده، مبرز میخواست یا چو بخونید همه
اشکال اول بگذاریم
بابا نه
اشکال اول بگذاریم
بله شما ایشان نه اشکال اول مربوط بود به اون نه عزیزم نه با صرف نظر از او شما بگید آقا خیلی خوب حالا ببین آقا جان اشکال اول سر این بود که عنوان وضع جمع بین مبرز و مبرز، عنوان استعمال ایطوره ای تمام. اشکال دوم که ایشون میخواد حل کنه اینه که میخواد هر مستعملی رو واضع بدانه.
اونم که اشکال
اجازه یه لحظه اجازه بدید. چطور هر مستعملی واضعه؟ میگه چون تا مبرز رو به کار نبری وضع درست نمیشه. نه اینکه وضع اسم برای مجموع مبرز و مبرزه که بشه اشکال اول. شما تا تنطق نکنی، یعنی اون تعهدت رو ابراز نکنی، وضعی پا نمیگیره. ایشون اینه میگه. میگه بعد این تنطقت که استعماله چطور متفرع بر علم به وضع؟ متفرع بر علم به وضع یعنی تعهد نشد. شما قرار شد در در تحقق وضعت به تنطق را دخیل بدانی. اگر تنطق را دخیل دونستی، طبیعیه پا نمیگیره، شخصه پا میگیره. یعنی تا تنطق نکنی، تا تنطق نکنی، خواهش میکنم، تو تنطق نکنی وضعی نداری که بعد بگی علم به وضع دارم. این دفعه اینو داشته باش، با تنطقت وضع پا میگیره اما میشه فعلیت. ببینید آقایان، شما اینجا شماره گذاری که بکنید همش درست در میاد. شما یه بار اعتبار را در سقع نفس دیدید، در مرحله وضع ابرازش را چطوری دیدید؟ این علت خلطش اون حرف اصلیه، راست میگید، ریشه خلط یه جمله است. کلمه یه وضع تو مبرز وضعه، نه استعمال. ببینید آقا، بر اساس سیستم ایشون سه اشکالن، اما به یه جا خورده. ببین بر اساس سیستم ایشون بی چطوری پا میگرفت؟ بی اعتباری بود در سقع نفس معتبر که با بعتو و اشتریتو، بعد میگفت این بی اسم برای مجموعه، بعد وضعتو سیستم ها. من اونی که من میفهمم از سیستم محقق خویی اینطوری میفهمم، و اگر بر اساس مبنایشون در باب اعتبار رضوان الله تعالی علیه سیر کنیم، این میشه که شما اعتبار را میگید چون رابطه اعتباری بین دو امر تکوینی، نه رابطه بین این دو امر، نه رابطه تکوینی نه رابطه اعتبار. خیلی خوب، برمیگرده به اعتبار. اعتبارم فعل معتبره، این فعل معتبرم جاش تو سقع نفسه، وقتی اثر برش مترتب میشه که بفرمایید مبرز داشته باشه. مبرزش گاهی وقتا وضعتوه، گوش کن آقا، گاهی وقتا استعمال بدائل وضعه، نه هر استعمالی. خب دقت کنید، این یه مقدار این سیستم آقای خویی متاسفانه اینجا دیگه تا آخرش من نمیفهمم، قصور از بنده است، اصارت نمی کنم. نه هر استعمالی وضع درست میکنه، نه هر استعمالی مبرز وضع. مبرز او تعهد وضعیه. ما در واقع تو سیستم محقق خویی ناگزیریم با مبنایشون هم که سیر کنیم، یا وضعتو داشته باشیم یا استعمال بدائل وضع داشته باشیم، تا عرفاً ازش وضع پا بگیره. بعد مبرزش اینه، استعمال یه رابطه دیگر قراردادی است که مبرز خودشو میخواد بر اساس سیستم آقای خویی. اگر وضع سیر خودشو رفت، استعمال سیر خودشو رفت، دیگه شما چه کار دارید این ریشه اینا رو به هم گره میزنید که اسم یکی رو بذار؟ بعد هر کدوم من فواید و قلای خودشو داره، استعمال فواید و قلای خودشو داره، بفرما وضع فواید و قلای خودشو داره. کما اینکه وضعها گاهی وقتا برای نوعاً برای تفهیم معانی هن. بله نوعاً قرض از وضع اینه، اما قرض از وضع قرض از اعتبار کردنه. قرض از اعتبار کردن معتبر را که رابطه اعتباریست تقیید نمیزنه. اونجا ما تفصیل دادیم که فعل تکوینی واضح و قرض او در یک امر تکوینی نمیتواند او رابطه اعتباری را تضییق کنه. او رابطه رابطه اعتباریه. حالا چه شما رابطه اعتباری را در سقع نفس مولا دیدید و مبرزی براش مثل وضعتو یا استعمال بدائل وضع قرار دادید، اینطوری حتما اگر جایز دونستید اونجا ما مفصل اینا رو گفتیم، الانم لیست کردم و الانم دوباره همه رو گفتم. می‌خواستم امروز مسلک ریشه مطلب همون یه جمله است آقا، مبانی محقق خویی رضوان الله تعالی علیه اینجا پیاده نشده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اگه اون جدا بشه حل بشه، هر بازی که هر استعمال بده باز میمونه،
باز میمونه. اون بازی یه چیز دیگه،
یه چیز دیگه قبول نبود، اما هیچ کدومشو قبول نمیده.
خیلی خوب، خیلی خوب.
هم استعمال لب در اکثر، شاید کسی بگه آجا استعمال لب در اکثر میمونه، این از اون واردیه که استعمال مرتبط با وضعه.
چی؟
شاید کسی بگه استعمال لب در اکثر میمونه، از اون شرایط
استعمال دار وضع نیست. خب دعوا سر اون نیست آخه. الان بابا رفتی نداره به استعمال بدائل وضع،
استعمال در اکثر
مطلق استعمال به طور کلی، چه استعمال بدائل وضع انجام شده، مشترک درست شده.
شب بشیم بگیم بعضی از
بابا میگم اصلا
دعوال و بعض با هم مرتبط
بشن حقیقت نه کجا حقیقت بابا الان ما داریم سر استعمال لفظ در اکثر از معانی که وضعشون مسلمه داریم بحث میکنیم
همین این استعمال هیچ ارتباط با وزن نداره و برای اشتراکان ما همین میگم برای اشتراک
در ارتباط با فرمایش محقق خویی هم یه اشکالی ما داشتیم قبلا بعضی از بزرگان حاضر هم فرمایش های خویی رو یه طور دیگه معنا کرده بودن که ما اونجا انتقاد کردیم حتما برید ببینید ها
طبیعیه ها اشتراک اینو میگفتید اون میگفتیم استعمالش رد به وزن نداره
بعضی از بزرگان های وحید فرمایشاتی دارن
استعمالش رد به وزن
نداره البته از تخلیلات بعضی از اعزه نه اینکه ما فرمایش ایشون بسیم
در اشتراک میگفتید استعمالش رد به وزن ارتباط مستقیم با وزن داره در استعمال فی اکثر من معنیش ارتباط با وزن
استعمال چیه
یادتونه تو اشتراک چرا اشکال میگی بس